و در مسائل مختلف آموزشی همواره توجهمون به اون بافت بوده. هر بعد از اون بافت غافل بشیم یکم توجه بکنیم، مشکلاتمون دوچندان میشه. مثلا مدارس اشاعری از نیازهای ویژه ماست. ما درش برش در وزارت آموزش اداره کن داریم، ما در 12 منطقه اصلا اداره اشاعری داریم، اداره آموزش جدا داریم، اداره آموزش اشاعری جداگانه داریم،
جدا هست بله.
در 29 استان کشور ما دانش آموز اشاعری داریم. خب دانش آموز اشاعری اصلا قوانین و ضوابطش کاملا متفاوته. ما 3000 معلم داریم که با ایل کوچ میکنن.
عجب.
اینا رو در چه قانون
جالب بود 29 استان ما دانش آموز اشاعری
بله،
داریم.
بله
تقریبا بله. فراگیر تو همه استانامون
بله.
داریم.
بله من در جلسه عرض کردم، به جرأت میگم که هیچ یک از مسئولین جمهوری اسلامی ایران، مسئولین دولت، شناخت کافی از وزارت آموزش نداره. خود بنده هم که از دل روستا بلند شدم، شهر درس خوندم، معلم شدم، هیچ ادعایی نمی‌کنم که آموزش می‌شناسم. آموزش پرورش رو باید درش زیست کنی که بشناسیش و فرصت کافی باید در شناختش داشته باشی. شاید یک دوره 4 ساله باز بگذره، باز یک وزیر نتونه عمر مثلا آموزش رو بشناسه. بخاطر همین تنوعی که داره.
درسته با.
لذا برای اول مهر رو مناطق روستایی و مناطق شهری آماده کردن مدرسه ها، سال تجهیزات برنامه‌ریزی ویژه کردیم. در همین آغاز سال 2000 مدرسه جدید که حدود 10000 کلاس درس دارن را شامل افتتاح میکنیم و تقدیم جامعه دانش آموزی کشور میکنیم. در بعضی کتاب های درسی علارغم این که به هر حال یارانه ها تغییر جدی پیدا کردن، ما 153 میلیون جلد کتاب رو داریم به دست بچه ها میرسونیم. مطابق گزارشی که دیروز دریافت کردم احتمالا مشکلی به طور محسوس ما نخواهیم داشت، الا اینکه بالاخره بعضی از مناطق ما هنوز خانواده برای ثبت نام بچه ها اقدام نکردن که دلایل این رو در میاریم چطور با شهری ها شدن ثبت نام نکردن. ما یکی یکی اگر لازم باشه در خونه هاشون میریم که بچه هاشون به مدرسه بفرستن، خصوصا در پایه های ورودی، یعنی در اول، هفتم و در اقرب دهم. موضوع آموزش معلمان رو در دستورکار قرار دادیم. همکاران ما در آموزش ابتدایی تر شهید همت رو دارن اجرا میکنن و بیش از 100000 معلم رو دارن آموزش میدن. همکارانمون در قرارگاه اجرایی سازی سند تحول بیش از 100000 معلم رو مبتنی بر سند تحول دارن آموزش میدن. همکاران در معاملات متوسط مربیان در حقیقت مدارس و مرکز هنرستان ها و مرکز فنی حرفه‌ای رو دارن آموزش میدن. دانشگاه فرهنگیان داره دانشجو معلمان سال آخر خودش آماده ورود به کلاس درس
بله.
باید وارد میشن. همکاران ما در معاونت توسعه منابع انسانی دارن احکام رتبه بندی جدید معلمانی که نسبت به رتبه خودشون اعتراض داشتن، اعتراضشون وارد بوده رو صادر میکنن. از همین هفته احکام اونها صادر میشه. همینطور معاونت تربیت بدنی کارهای بسیار خوبی در حوزه توسعه فضای ورزشی دانش آموزان انجام داد. ما یک طرح تحت عنوان شهید سلیمانی داشتیم که 2100 فضای ورزشی در اون مدرسه ای رو تاسیس کردیم. در همین هفته دولت در چندین استان 30 فضا، 40 فضا، 25 فضای ورزشی افتتاح میشه که بچه وقتی به مدرسه میان
خیلی عالی
زمین چمن داره مدرسه شون
به
زمین های چمن مصنوعی بیش از 1500 تا در مدرسه کشور با تمرکز به منطقه محروم. این بند خودم هم هفته پیش به دو تا از استان ها سر زدم، هر دوشون در محروم ترین نقاط استان این مدرسه زمین های چمن رو دایر کرده بودن که بچه ها بتوانند در حیات مدرسه انرژیشون تخلیه بشه و شادابی کافی داشته باشن. این هم مجموعی از اقداماته که در حوزه‌های مختلف شروع شده. مثلا در حوزه مدارس غیر دولتیمون برای اولین بار سازمان مدارس و مرکز غیر دولتی و مشارکت‌های مردمی بحث تقویت توانایی‌های آموزشی و پرورشی معلمان و مدیران مدارس غیر انتفاعی رو شروع کرد که برای همه معلمان خودشون برنامه‌ریزی کردن به مدت 3 سال 8 سال 60 ساعت آموزش بذارن. از هفته پیش هم آموزش های اونها در دانشگاه فرهنگیان شروع شد. تمام وزارت آموزش و پرورش داره خودش آماده آغاز
سال تحصیلی جدید میکنه.
در این دولت 5-6 چرخش تحولی اتفاق افتاد که
خواهش میکنم بفهم
چرخش های تحولی که تو این دولت اتفاق افتاد اگر از 10 سال پیش شروع کرده بودیم امروز قطعا وضع اون متفاوت بود. یکی چرخش در اجرای واقعی سند تحول بود. ما برای اجرای سند تحول اولا حدود 15000 راهبر تحول تربیت کردیم در نقاط مختلف کشور. فردی که بده بره میدونداری بکنه برای ایجاد تحول، و بعد امسال 5000 مدرسه تحولی انتخاب کردیم. در گام اول مدارس عادی دولتی که تحول در اینا اتفاق بیفته، در همه 6 ساعت تربیتی که سنت تحول میگه چگونه خواهد بود، این مسیر رو هموار بکنیم برای سایر مدارس. چرخش دوم که کار واقعا ماندگاریه و در حق این کار بزرگ ما خوب مطلب را ادا نکردیم، اجرای قانون رتبه‌بندی. قانون رتبه‌بندی 10 سال از اجراش گذشت، در اساسی بوده کسی اجراش نکرد. این دولت شونه به زیر این بار سنگین برد. در دولت قبل 8000 میلیارد تومان میخواست، این دولت با 42500 میلیارد تومان اجراش کرد. مشمولینش در دولت قبل تقریبا 45 تا 60 درصد معلمان بودن، در حالی که در این دولت تقریبا همه معلمان کشور مشمول شدن. درست. بنا نداشتیم کسی از این موضوع حس بشه بیه رتبه بعد میگرفت،
همه رو لحاظ کردیم.
از یک تو فهمید اگه زیم رتبه نمید لعال یک رو میتونه بگیر. حالا یکش چالشی پارسال در اجراش به وجود اومد، یک تلاتون مدیریتی در وزارت آموزش پرورش بود، در اوج اون تلاتون بنده ملحق شدم به اینجا و امروز الحمدلله رتبه بندی به یک رویه ثابت و کامل در وزارت آموزش پرورش تبدیل شده و ما دیگه هر سال رتبه بندی داریم، چون هر گروهی که وارد میشن بعد از کسب یک سال تجربه مشمول اون رتبه بندی میشه. نکته سوم که بسیار مهمه یه محمد پرورشیه، شما امروز آثار فعالیت پرورشی رو میتونید به طور مشهودی ببینید، اگرچه خیلی با سطح مطلوب فاصله داریم. اجرای طرح نماد ما، طرح نماد یعنی نظام مقابله با آسیب‌های اجتماعی دانش آموزان، که اگر ما اینجا جلو آسیب اجتماعی رو بگیریم بعدن که دانشگاه یا جامعه بره دیگه مشکل نخواهیم داشت. هر چی اینجا برنامه‌ریزی کنیم و سرمایه‌گذاری کنیم در آینده صرفه‌جویی کردیم. اینجا 1000 تومان هزینه باعث صرفه‌جویی 50000 تومان در 10 سال بعد خواهد شد. این کار رو شروع کردیم. 3 میلیون دانش آموز، بیش از 3 میلیون دانش آموز در نماد قربارگری شدن. اگر بعضی کسی مشکلی داشت دستبندی شدن، رفتن توی فرآیند مداخله های مؤثر. تربیت معلم رو به طور جدی داریم احیا میکنیم. در این دولت تا الان قریب به 1 میلیون متر مربع فضا به فضای آموزشی دانشگاه فرنگیان اضافه شده. حداقل باید 20 میلیون فضا بهش اضافه بشه. ولی 1 میلیون متر مربع نسبت به 10 سال قبلش که 1 متر هم بهش اضافه نشده بود عدد قابل توجهیه. ظرفیت دانشگاه رو 20% اضافه کردیم. باید همینجوری 20% اضافه کنیم تا جایی که این دانشگاه 40000 ورودی داشته باشه، 40000 خروجی بده.
درسته. بله.
این تربیت معلم اتفاق بیفته. در موضوع رفاهیات معلمان خیلی باید کار کنیم. تقریبا هیچ کاری نکردیم. ولی بیمه شبه طلایی براشون فراهم شد. کارهایی هم در دولت صحبت کردیم. هر چه رفاهی به کارمند دیگه داده میشه به کارمند آموزش داده بشه، که این تصویب شد و کارشو شروع کرد. سمپات کارهایی رو در درخشان رو شروع کرد. 14 که اول تاثیر دانش آموزانی که برن به سمپات ها رو وضعیتش رو تطوران هدیه رئیس جمهور دولت پذیرفت، یک شتابی اونجا شکل گرفت. و از همه اینها به یک جهتی برای امسال مهمتر، اجرای قانون تاثیر 40% قطعی امتحانات نهایی در ورود به دانشگاه هست. این وعده بنده با رادیو ایران و با ملت شریف ایران باشه که ما 2 ماه بعد تحلیل کنیم پذیرفته شدگان دانشگاه ها را که چند درصد از منطق محروم. ما امروز در دانشگاه تهران تقریبا بالای 90% کسانی که به دانشگاهی بریسته کشور میان از دهک 9 و 10، از دهک 8 و 9 و 10.
بله.
حالا بعد از این قانون ببینیم چند درصد از دهک 1 و 2 سهم داریم. این اتفاق نشون میده موضوع مبارزه با فقر، مبارزه با محرومیت، عدالت آموزشی یعنی چی.
ممنون که امروز هم همراه ما بودید. شما صحبت‌های جناب آقای دکتر صحرایی رو شنیدید، وزیر محترم آموزش و پرورش، که در هفته دولت با رادیو ایران گفتگو کردن. امیدوارم که لحظه هاتون به خیر باشه و خدا نگهدار.
ما رأیت الا جمیلا. شما هم زینب گونه روایتگر اربعین باشید. سفر عشق، پویش سفرنامه نویسی اربعین حسینی.
اربعین اومده و دلا پریشونه، حسین جانم حسین جانم، عالمی برای تو بی سر و سامونه حسین جانم.
شما زائران اربعین حسینی می توانید با مشارکت در پویش سفر عشق، خاطره ها و مشاهدات خودتان را در قالب سفرنامه صوتی یا مکتوب به شماره 09019525595 در پیام رسان های داخلی ارسال نمایید. به 10 اثر برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. دبیرخانه شورای تخصصی معارف معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
به نام خدا. به افق آفتاب امروز تقدیم میشه به شهیدی از شهیدان 8 شهریور ماه، شهید مدافع حرم مصطفی رشیدپور قربتن الالله.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب. یا رحمان و یا رحیم، به افق آفتاب امروز رو با دعای امام صادق علیه السلام آغاز می‌کنیم که تکرارش سفارش همیشگی مرحوم آیت الله بهجت بود. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خدایا ای بخشنده، ای مهربان، ای دگرگون کننده دلها، دل ما را بر دین خودت پایدار بدار الهی، به امید تو. هموطنهای با خدا و بیریا، مردم نجیب و صبور و شکور ایران، سلام. ظهر چهارشنبه‌تون سرشار از برکت و رحمت و حال خوب و الطاف خداوندی باشه انشاءالله. سپاس که امروز هم برای استقبال از لحظه های ناب از آنگاهی ما رو همراهی میکنید. به افق آفتاب، لحظه های شکفتن گل اذان بر شاخه زمان به افق شهرها و روستاهای زیبای ایران دور نیست. سر سجاده های نماز و راز و نیاز و خواهش و نیایش همدیگر رو دعا کنیم تا از این روزهای دشوار آسانتر و پرشتابتر و به سلامت بگذاریم. دعا مغز عبادته. خدمت شما عرض کنم هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:05 خواهد بود. از همه شما التماس دعا داریم. جناب سعدی علیه الرحمه می‌فرمایند نام نیکو گر بماند زادمی، به کزو ماند سرای زرنگار. در تاریخ افراد زیادی عده و عده و سراهای زرنگار و بروبیای زیادی داشتن، همین چیزا رو برای وارثاشون هم به یادگار گذاشتن، اما امروز نامی ازشون باقی نمونده. اما نیکنامان در دفتر تاریخ و در دلهای مردم ماندگار و جاودانند. به نظر شما راه رسیدن به نیکنامی چیه؟ و اما راه ارتباطی شما با ما، شماره تلفن های 220-486 220-5009، سامانه پیامکی ما 30900. به نظر شما راه رسیدن به نیکنامی چیه؟ باز هم خدمت شما عزیزان شنونده عرض میکنم که هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:05 خواهد بود. لحظه های خودمون رو متبرک کنیم به صلواتی بر محمد و آل محمد، مخصوصا دختر پاک و مطهر ایشان. اللهم صل على فاطمة وأبيها، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. متشکرم که شنونده به افق آفتاب رادیو ایران هستید. خدمت شما عرض کنم انشاءالله تا دقایقی دیگر با گوش سپردن به تلاوت آیات 1 تا 17 سوره مبارکه طارق و همچنین آیات 1 تا 8 سوره مبارکه انشراح با صدای اکبر القرا مرحوم استاد مصطفی اسماعیل به استقبال اذان ظهر خواهیم رفت. قبل از اون همراه بشیم با حجت الاسلام محمد پویا و نکات این آیات رو از زبان ایشون بشنویم. حاج آقا پویا سلام علیکم، ارادتمندیم، وقت شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما رضایی و عرض سلام و ادب و احترام محضر همه شنوندگان ارجمند رادیو ایران و همراهان گرامی به افق آفتاب. طاعات و عبادات همه عزیزان قبول در بان
هستش انشاءالله. حاج آقا سر و پا گوشین تا نکات این آیات رو از زبان جناب علی بشنویم، بفرمایید.
من در مورد سوره مبارکه انشراح اجازه بفرمایید چند نکته رو عرض بکنم، بعد اگر فرصت شد راجع به سوره طارق هم
در خدمتتون باشم.
سوره مبارکه انشراح که اسم میگه شرح هست، با بیان یک سوال که موهبتی از موهبت‌های الهی در مورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو مطرح فرمود شروع میشه و اون سوال اینه که یا رسول الله الم نشرح لك صدرک، آیا ما برای تو صدرت رو سینت رو گشاده قرار ندادیم؟ یعنی آیا ما به تو شرح صدر ندادیم که توان و تحملت بالا بره، صبرت بالا بره و توان اینو داشته باشی که مشکلات و سختی هایی که طاقت فرسام هست و از تحمل هر انسانی خارجه بتونی تحمل بکنی؟ آیا اینجوری نبوده؟ یعنی خدا تبارک و تعالی ابتدای این سوره رو، دیباچه و آغاز این سوره رو با در واقع گوش زد کردن و بیان فرمودن این نکته که پیامبر عظیم و شأن اسلام شرح صدر خداوند داده در حد اعلای خودش با این بیان شروع فرموده. حضرت موسی علیه السلام وقتی که مبعوث شدن به رسالت، خب کریم الله هستن، به خداوند سخنانی داشتن، تقاضاهایی داشتن. یکی از تقاضاهاشون این بود که فرمودن رب اشرح لی صدری، خدای به من شرح صدر بده. میدونستن که کار سنگین و مهمی رو پیش رو دارن، برای همین از خدا شرح صدر خواستن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در مسیر پیامبری و نبوت خواه نخواه نیاز به این شرح صدر دارن. بدون اینکه درخواست کرده باشن خداوند بهشون عنایت فرمود. یعنی لااقل در آیات قرآن ما اشاره‌ای نمی‌بینیم برای اینکه پیامبر به صورت دعا و مسئلت از خداوند شرح صدر رو خواسته باشن و خداوند فرموده باشه که دعای تو مستجاب شد و به تو شرح صدر دادیم. فل بداهه در سوره‌ای که از سوره مکی حساب میشه و جزء اولی سوره‌ای است که بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نازل شده، خداوند این موهبت رو گوشزد می‌فرماید که آیا ما به تو شرح صدر ندادیم؟ و معلوم میشه که چقدر لازمه در مسیر رسالت‌های سنگینی که حالا مسائل اعتقادی رو و اجتماعی رو به دنبال داره، چقدر لازمه که شرح صدر باشه اون رهبر، اون مدیر، اون امام، اون ولی خدا، اون پیامبر خدا، چقدر نیاز به شرح صدر داره. چون در مواجهه با افراد مختلف، با سلایق مختلف، با سطح فهم و فرهنگ و عقل و معلومات مختلف انسان قرار میگیره و باید همه رو به نحوی مدیریت کنه و اون سمتی که درست هست و اون کمالی که مطلوب هست برسانه. ازا به شدت نیازمنده به شرح صدر میشه و اینو باید ما هم از خدا بخوایم که خدای به ما شرح صدر نهاد بفرما تا بتونیم در این مسئولیت های اجتماعی که داریم، حالا اهم از خانواده یا محیط کار یا محیط از جایت که تعلیم و تعلم، بتونیم اون وظایف رو انجام بدیم. و بابا انا عن که وزرک دوموی محبتی که خدا من به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله محبت فرموده این است که وزر و وبال رو، بار سنگین رو از رودوش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برداشته و خدا من تبارک و تعالی برای ایشون وزیری قرار داده که حضرت امیر علیه السلام بودن، تعبیری که خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بارها برای مولا به کار بردن، همینطور که حضرت موسی علیه السلام در ابتدای رسالتش از خدا خواست فرمود وجعلی وزیرم من اهلی هارون اخی، خدای یه وزیری از خانواده من برام قرار بده، پیشنهاد خودم برادرم هارونه. حضرت امیرالمومنین علیه السلام هم نسبت پیامبر همین سمت رو، همین جایگاه رو دارن و و بخشی از بار سنگین رو به دوش کشیدن از همون ابتدا. و برای کسی که تاریخ اسلام رو بخونه در واقع مشهوده و واضحه که چطور حضرت تعمیر علیه السلام در عصرهای مختلف در کنار پیامبر نقش ایفا کردن و کمک حال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بودن. بعد تمام و رفعنا موهبت سوم رو دارم عرض میکنم با یه فاصله یک آیه.
بله.
و رفعنا لکه ذکرک، و یاد تو رو بالا بردیم، رفیع قرار دادیم. شما ببینید چقدر نام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به صورت روزانه در اذان و اقامه همه مسلمانان به کار میره در کنار نام خداوند، چقدر در تشهد نام ایشون به کار رفت، چقدر در خود آیات قرآن خدا تبارک و تعالی بارها در بحث اطاعت یا موارث دیگه، مثلا تعیین ولایت و ولی و مولا، ببینیم که نام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو در کنار نام مقدس خودش ذکر می‌فرماید. همین رفعت ذکر دیگه، یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نام و یادش میاد در یه جایگاه بسیار رفیع و بالایی در کنار نام مقدس خداوند تبارک و تعالی و ذکر الهی قرار می‌گیره. این رو هم خداوند گوشزد می‌فرماید. این لااقل سه تا نعمت خیلی عمده رو در سوره مبارکه انشراح خداوند می‌فرماید که آیا ما به تو اینا رو دادیم یا نه. یعنی میشود کسی اینها رو نادیده بگیره در حالی که موهبت قطعی الهی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بالا است. قطعا پیامبر هم شرح صد داشته، هم وزرش از او برداشته شده بود، وزر سنگینی که پشت پیامبر رو داشت در واقع زیر بار خودش، زیر بار سنگین خودش آزار میداد. و اینکه یاد پیامبر، نام پیامبر در بالاترین مراتب در کنار نام خدا ذکر میشه. این ستا رو خداوند تبارک و تعالی در سوره مبارکه انشراح فهمد که ما به تو دادیم، قطعا منتها تو قالب سوال منفی مطرح میشه که جوابش این است که بله، خداوند این نعمات رو و موهبات رو به پیامبر اکرم داشته. حالا اینا ذکر میشه، بعد یک نکته که به درد همه انسان ها میخوره بیان میشه و اون این است که همراه با هر سختی یک آسانی وجود داره. فإنما العسر یسرا.
درست.
اینو باید باور کنیم که همراه همه سختی ها خدای آسانی قرار داده. اینجوری نیست که ما فقط با سختی ها و قسمت های به اصطلاح مشکل یک موضوع مواجه بشیم، در عین اینکه هر موضوعی، هر جریانی، هر حوادثی و اتفاقاتی که برامون رخ میده یه سری مشکلاتی و سختی هایی داره. درسته. در عین حال آسانی هم داره.
حتماً.
از خدا بخوایم که انشاءالله به ما این نگاه مثبت رو و دید مثبت رو نسبت به آسانی ها عنایت بفرماید تا همیشه درگیر سختی ها و مشکلات نباشیم.
الهی آمین. الهی
سلامت باشه.
خیلی متشکرم حاج آقا پویا، دست شما درد نکنه. خیلی خیلی ارادتمندیم، التماس دعا با شما. خداحافظ. زنده باشی. خب پس از شنیدن نکات آیات 1 تا 17 سوره مبارکه تاریخ و همچنین آیات 1 تا 8 سوره مبارکه انشراح توسط حجت الاسلام محمد پویا، حال با تأمل و تدبر بیشتر گوش جان می سپاریم به تلاوت این آیات با صدای اکبر القراء مرحوم استاد مصطفی اسماعیل.
الله